بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. کسانی که خداوند متعال رو قبول دارن، بعضیاشون هستن که عجیب اینجاست، خدایی خدا رو قبول ندارن. خدا رو قبول دارن اما مدیریت خدا رو قبول ندارن، ربوبیت خدا رو قبول ندارن. اگر بخوایم آدما رو در این رابطه دسته‌بندی بکنیم، سه دسته هستن. بعضی از آدم ها کسانی هستن که خدا رو قبول دارن ولی به عنوان خالق قبول دارن. خدا عالم رو خلق کرد، ممنونتیم خدایا، کنار باش دیگه، خودمون دیگه زندگیمون رو اداره میکنیم، دیگه نیاز نیست شما به ما بگی چی کار بکنیم چی کار نکنیم. خدا رو قبول دارن، تکالیف خدا رو قبول ندارن، ربوبیت خدا تو این عالم رو قبول ندارن. خیلی چیز عجیبیه ها. شما ببینید شیطان رو ببینید، شیطان موجودی هست که خدا رو به عنوان خالق قبول داشت. تو قرآن هست، وقتی که شیطان بهش دستور داده شد که سجده کن بر آدم، شیطان به خداوند متعال چی عرض کرد؟ گفت خدایا خلقتنی من نار و خلقته من تین، من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی. ببینید خالقیت خدا رو داره اعتراف بکنه، اما شیطان تکلیف خدا رو بر نمیتابید، زیر بار نمیرفت. وقتی خداوند متعال بهش گفت اسجد سجده بکن، اسجدوا لآدم، اینو قبول نکرد. بعضی از انسان ها هم همینجور هستن، خدا رو به عنوان خالق قبول دارن اما بیشتر از اون نه. متاسفانه فرهنگی که الان تو دنیا غالبه، حتی بسیاری از کشورهای اسلامی رو هم گرفته که به عنوان فرهنگ سکولار معروف هست، همینه دیگه. فرهنگ سکولار نمیگه ما خدا رو قبول نداریم، نه، میگه ما خدا رو به عنوان خالق قبول داریم، مخلصش هم هستیم. یک شنبه ها درهای کلیسا بسته نیست، پشت دلاراشون هم نوشتن ما به خدا ایمان داریم. نگاه کنید دلارا رو، یعنی اینجور نیست که ما خدا رو قبول نداشته باشیم. اما خدایی که فقط خلق میکنه و دیگه تو زندگی دخالت دیگه نداره، دین دیگه قرار نیست تو زندگی دخالت بکنه، عقل ما داریم، خودمون میفهمیم چی کار کنیم. تو عرصه های مختلف زندگی، تو کاسبی و بازارمون، تو روابط اجتماعیمون، تو روابط خانوادگیمون، تو ورزشمون، تو هنرمون، تو مدیریت هامون، اینجا دیگه خود ما عقل داریم، خودمون میگیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. خدا رو به هیچ وجه بر نمیتابن. یه دسته هستن این شکلی هستن، یعنی خدایی رو قبول دارن که فقط خلق کرده به یه کنار بشینه. عرض کردم فرهنگ سکولار که متاسفانه یکی از خطرناکترین فرهنگایی است که بعضی از کشورهای اسلامی مثل ترکیه رو گرفته، همینه که دین رو به هیچ وجه نمیذارن بیا تو عرصه زندگی. دین تو حاشیه است، تکالیف خدا رو بر نمیتابن. یه دسته از انسان ها اینجوری هن. خب این که به تعبیر خود قرآن که خدا راجب شیطان فرمود و کان من الکافرین، این که کفره، این که بذاریدش کنار. کسی که خدا رو قبول داره اما خدایی خدا، مدیریت خدا تو این عالم، تکالیف خدا رو قبول نداره، این کفره. دسته دوم آدم ها که بسیار از ماها جزوش هستیم و تقاضا میکنم این رو بیشتر عنایت بفرمایید، کسانی هستن که خدا رو قبول دارن، تکالیف خدا رو هم قبول دارن، قبول دارن که خدا تو عالم همه کار است، هم تو عالم آفرینش مقدرات با خداست، مرگ دست خداست، حیات دست خداست، شفا دست خداست، عافیت دست خداست، بلا دست خداست، همه مقدرات رو قبول دارن، رزق دست خداست، برکت دست خداست، بی برکتی دست خداست. هم تو عالم تشریع قبول دارن، تو عالم شریعت که خدا باید تکلیف بکنه چی حلاله چی حرامه، تو معاملتون چی حلاله چی حرامه، تو معاشرتاتون، تو عباداتتون چیکار بکنید چیکار نکنید، تو طلاقتون، تو ازدواجتون، همه رو قبول دارن که خدا همه کار است. ولایت خدا رو پذیرفتن، هم ولایت تکوینی هم ولایت تشریعی. اما این دسته دوم که عرض کردم بسیاری از ماها جز بشیم، متاسفانه یه جاهایی با خدا درگیر میشن، یه جاهایی زیر بار دستور خدا نمیرن، یه جاهایی حتی نعوذ بالله بعضی از مقدرات خدا یا احکام خدا رو ظلم میدونن. من مثال بزنم شما خودتون ببینید، گاهی موقع ها این شکلی هست. گاهی موقع ها بعضی ها وقتی مرگ و میر سراغ عزیزانشون میاد، بعضی از عزیزانشون از دنیا میرن، خب قبول داریم سخته، آدم دلش میسوزه، شکی نیست. اما یه مرتبه میبینید که با خدا درگیر میشن، این رو ظلم بدونه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو، ایشون یه موقع یه خاطره نقل میکرد، دو سه مرتبه تو ضمن نقل این خاطره میگفت پناه بر خدا، پناه بر خدا. این خاطره رو حضرت امام از مرحوم آیت الله گلپایگانی شنیده بود، اون مرجع بزرگوار تقلید. آیت الله گلپایگانی میفرمود من جوونیام یه رفیقی داشتم، با هم دیگه هم درس بودیم، هم بحث بودیم. وقتی که درسمون یه چند سال گذشت، این رفیق ما برگشت شهر خودش، اما ما با هم دیگه نامه می نوشتیم و ارتباط داشتیم، تا بعد از مدتی فهمیدم این رفیق ما مریضه و حالش هم بسیار خرابه. آقای گلپایگانی فرمود که من رفتم برای عیادتش، وقتی رفتم کنار بسترش نشستم دیدم داره کفر میگه، چه کفری. وقتی کنار بسترش نشستم دیدم داره میگه که نعوذ بالله، ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده، من بچه هام کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، منو داره از این دنیا میبره. ببینید قبول داره خدا میبره ها، ولی با خدا درگیر شده، نعوذ بالله کار خدا رو ظلم میدونه. گاهی موقع اینجوری هن، بعضی از ماها تو یه جاهایی با تقدیرات خدا جنگ میکنیم، در میفتیم، نعوذ بالله ظلم میدونیم. من بارها این خاطره رو گفتم، توی بیمارستانی بودم، یه خانمی پشت در به اتاق عمل بود فریاد میزد، معلوم بود یه مریض سختی تو اتاق عمل داره، گفت خدای اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگر شفا ندادی نه من نه تو، نه نمازی میخونم، نه روزه میگیرم، نه هیچ تعطیل. ببینید قبول داره خدا شفا میده، ولی میگه خدای اونی که من میگم باید گوش کنی، و الا در غیر این صورت نه من نه تو، من دیگه قبولت ندارم. گاهی موقعا بعضی ها درگیر میشن، تو احکام هم همینجوره، تو احکام هم گاهی موقعا بعضی ها درگیر میشن، حکم خدا رو نعوذ بالله ظلم میدونن. چرا ارث زن باید نصف ارث مرد باشه؟ چرا دیه زن مثلا باید نصف دیه مرد باشه؟ خب حالا شما بیا بهش بگو خب عزیز من تو قرآن هستش که ارث زن نصف ارث مرده، و این هیچ توهین نیست. این نصف بودن ارث بحث ارزش گذاری انسانی نیست که ارزش زن نصف ارزش مرده، نه اصلا بحث ارزش انسانی نیست. از جهت ارزش انسانی تو آیات دیگر قرآن هست، من عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر کسی عمل صالح انجام بده، میخواد مرد باشه میخواد زن، فرق نمیکنه، این قرب پیدا میکنه. تو این جهت رشد و به خدا رسیدن هیچ فرقی نیست. اون بحث ارث یا دیه بحث ارزش اقتصادیه، که خب مرد چون متکفل خانه هست، اگر فرض کنید به عنوان مثال کسی او رو از بین ببره، دیهش چون ارزش اقتصادیش بیشتره، بحث ارزش انسانیش نیست، نه اینکه انسانیتش بیشتره. به علاوه که تو قرآنم اومده، یا آقا منم میدونم تو قرآن اومده، من به همون اشکال دارم که چرا خدا اینجوری گفته. ببینید با خدا درگیر میشه تو بعضی از احکام. چرا حجاب واجب هست؟ من حاج آقا تا فلسفه‌ش رو نفهمم، چرا رقص حرامه؟ چرا روابط دختر و پسر حرامه؟ چرا موسیقی حرامه؟ چرا تقلید واجبه؟ چرا حجاب واجبه؟ من تا فلسفه‌ش رو نفهمم قبول نمی‌کنم. میگم عزیز من، حالا ما فلسفه‌ش رو بفهمیم یا نفهمیم، بله تو اصول دین هر چی می‌خوای برو اونجا فکر بکن و عقلتو به کار بنداز، اما تو فروع دین خیلی چیزا هست که ما نمی‌فهمیم. چرا وضو تو باید از بالای آرنج بگیری؟ چرا از بالاتر نباید بگیری؟ چرا از پایینتر نباید بگیری؟ چرا بعضی از نمازها رو باید مردا بلند بخونن، بعضی رو آهسته بخونن؟ چرا بعضی از نمازها دو رکعتیه، بعضی چهار رکعتی، بعضی سه رکعتی؟ خیلی چراها تو عالم هست که تو فروع دین ما نمیدونیم. بله تو اصول دین عقل باید بفهمه، تو رساله هام خوندید که عقل باید قبول بکنه، اونجا تقلیدی نیست. اما تو فروع دین ما فلسفهشو بفهمیم یا نفهمیم باید بگیم چشم. شاگرد امام صادق ابن ابی یعفور هست، گفت آقا اگه شما یه انار رو بفرمایید نصفش حرامه نصفش حلاله، من میگم چشم، هیچ چونه نمیزنم، با اینکه یه انار یا همش حلال یا همش حرام، چون مال یه درخت دیگه، نصف نصف که نمیشه. اما اون گفت آقا اگه شما بفرمایید من میگم چشم. ولی بعضیا شرط میگذارن، خدا تا ما نفهمیم اینو قبول نمیکنیم این حکم. وای خیلی بده زیر بار نرفتن دستور خدا. این تو بین ماها هست دیگه، داریم میبینیم این چیزا رو، چه تو مقدرات خدا چه تو احکام. درود خدا بر اون کسانی که وقتی خدا رو قبول کردن، وقتی دین رو قبول کردن، شرط و شروط برای خدا نمیگذارن دیگه، برای دینداریشون منت سر خدا نمیگذارن. میگن خدا وقتی ما دین تو رو قبول کردیم، هر چی تو گفتی رو سرمون چشم. روح دین تسلیم بودنه. تو اصفهان اگه الان بری یه قبری هست مالی یکی از عرفای بزرگ اصفهان، مرحوم آخوند کاشی. ایشون خب از عرفای با عظمت بوده تو اصفهان، یه زمانی استاد آیت الله بروجردی و خیلی از بزرگان بود. یه موقع لب حوض داشت وضو میگرفت، یه پیرمرد روستایی، پیرمردی که ظاهرش دهاتی بود، از بیرون مدرسه اومد لب حوض کنار آخوند کاشی، این عارف با عظمت، کنار اون نشست وضو گرفتن. وقتی وضو میگرفت این آب وضوش میریخ رویشون، شلاب شلوب وضو میگرفت ریخ رویشون. آخوند کاشی یه مرد خودشو کشید کنار، دید نه این آب وضوش داره میریزه روش، یه مقدار خیره خیره نگاهش کرد، بعد گفت این وضو تو سرت بخوره، این وضو گرفتنه، همه آب وضو تو ریختی رو من. اون پیرمرد، یه پیرمرد روستایی بود، برگشت گفتش که جناب آخوند، شما سر تو قرآن و کتاب و چیز بلدی، ما چیزی بلد نیستیم، فقط اومدیم وضوعی بگیریم به خدا بگیم خدای ما یاغی نیستی، ما تسلیمتی، یاغی نیستی. همونجا آخوند کاشی دستش گذاشت رو سرش، گفت طلبه ها اینو دریابید، این خدا رو شناخت، این خدا رو شناخت. اون کسی که میاد در خونه خدا میگه خدای من تسلیمتم، من یاغی نیستم، من سرکش نیستم. اینکه شرط آدم بخواد بگذاره، من تا نفهمم فلسفه این چیه که چرا این حرامه قبول نمیکنم. تو بفهم یا نفهم، وقتی میبینی دینت بهت اینو گفته، بله تو اصول دین هر چی میخواد عقل تو کار بنداز، اما تو فروع دین قرار نیست شرط بگذاری. بعضیا درگیر میشن با خدا، با مقدرات خدا. بسیاری از جاهاش، نه بسیاری، همه مواردی هم که چوب بخوریم احیانا از یه جایی که خیال میکنیم از خدا داریم بخوریم، از خودمون داریم بخوریم. خانم زنگ میزنه به من میگه حاج آقا من میخواستم بچه‌م ازدواج بکنه، دخترم میخواست ازدواج بکنه، خواستگار براش اومده بود، ما استخاره کردیم، توکل کردیم بر خدا که مثلا یه داماد خوبی گیرمون بیاد، استخارمون هم خوب اومد. بعد از یه چند وقتی دامادی گیرمون اومد که نصیب گرگ بیابون نشه، اصلا خود گرگ بیابونه همینه، یه همچی کسی گیرمون اومد، با اینکه استخاره هم کردیم توکل هم کردیم به خدا اینجوری شد. میگم خانم بزرگوار، اون کاری که شما کردید اسمش توکل نیست، اسمش تنبلیه. پیغمبرمون بلد بود که بگه برای ازدواج وقتی کسی برای دخترتون خواستگار اومد یا برای پسرتون میخواید برید جایی خواستگاری، بلد بود پیغمبر بگه همون اول استخاره کنید و برید، اما اینجوری نفرمود، فرمود تحقیق بکنید، فرمود تحقیق بکنید، ببینید اون طرف مقابلتون عاقل هست، سن اونجوری هستش که به رشد رسیده، فهم ازدواج رو داره، متدین هست، خانواده متدینی داره، اخلاق داره، اینا رو فرمودن. نفرمود شما هم اول بسم الله رفتی استخاره کردی، و استخاره وارد نیست اصلا، کی گفته اونجا استخاره بکن؟ وقت اسم کار خودتونم مقدس گیری در آوردی، میگی توکل، و من توکل کردم به خدا، اسمش توکل نیست که، و اشتباهه. چوبی که خوردی به خاطر اشتباه خودت خوردی، چرا تقصیر رو به عهده خدا میگذاری؟ خیلی از اوقات ماها کوتاهی میکنی، وقت گله‌مند از خدا میشی. دسته دوم آدم ها کسانی هستن که عرض کردم بسیاری از ماها این شکلی هستیم، میدونن همه کار خداست، میدونن مقدرات و سرنوشت دست خداست، میدونن احکام و شریعت ولایتش با اوست، اما یه جایی درگیر میشن با خود. اما دسته سوم آدم ها که خوشا به حال این دسته سوم، خوشا به حال این دسته سوم، دسته سوم کسانی هستن که میدونن خدایی داره این عالم رو مدیریت میکنه که هم میدونه چی میخوای، میدونه چی میخوای. من و شما اون خدایی رو که قبول داریم، خدایی هست که نیازهامون رو میدونه، هم میدونه چی میخوای، هم داره که بهت بده، داره که بهت بده، از خدا که کم نمیاد اگه بخواد بهت بده، هم میتونه بهت بده، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، عاجزش بکنه، هم مهربانه، کینه که ازت نداره که، مگه خدا کینه ای ازت داره؟ و هم بی نهایت بخشنده است، بخلی که نداره که. یه همچین خدایی داره عالم و مدیریت بکنه. اون وقت چنین خدایی اگه یه جا بهت یه چیزی نداد، نه از باب این که نمیدونه چی میخوای، نه از بابی که نیازتو نمیدونه، یا نداره بهت بده، یا نمیتونه بهت بده، یا بخیله، یا کینه داره، نه، از بابی که دوست داره بهت نمیده. گاهی موقع اینجوریه، دوست دارن بهت نمیدن. عزیز من، اگه یه جا حاجت از خدا خواستی، خودت هم تنبلی نکردی، زحمت تو کشیدی، کارایی که به عهده تو بوده انجام دادی، بازم حاجت خواستی بهت نمیدن. درگیر نشو با خدا. یه جاهایی دوست دارن بهت نمیدن، هر جا ندادن دلیل بر دشمنی نیست. بچه کوچیک از پدر و مادرشون یه تیغ تیز میخوان، یه چاقوی تیز میخوان، گریه میکنه، پا میکوبه زمین، اشک میریزه، اون پدر بهش نمیده. شاید بچه تو دلش بگه عجب پدر بیرحمی، من دارم خودمو میکشم انقدر گریه میکنم، این چاقو رو به من نمیده. اما اونی که دلسوزه میدونه که این پدر چون مهربانه نمیده، اگه بده نامهربانه. گاهی موقع نمیدن به آدم مهربانن، یا دیر میدن. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم علامه امینی، من شب اول ازشون اس بردم، علامه امینی در زمان خودش احیا کرد شیعه رو، خیلی زحمت کشید، خیلی بزرگوار بود، پر بود از محبت امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین. یه موقع یه کسی به ایشون گفت آقا من قبول ندارم حضرت امیر هر شبی 1000 رکعت نماز میخون، من اینو نمیتونم قبول کنم. گفت من برات میخونم تا ببین میشه قبول کرد یا نه. یه یا علی گفت، بلند شد 1000 رکعت نماز خوند، حدود 7 ساعت و نیم طول کشید. بعد به اون طرف گفت ببین، منی که خاک زیر پای امیرالمومنینم 7 ساعت و نیم طول کشید. امیرالمومنین خستگی نمیشناخت وقتی با خدا بود، خستگی حس نمیکرد. یه موقعی یا آقایی که الان زنده است، هست الان، من از زبان ایشون نقل میکنم، ایشون میگفت آخر عمر علامه امینی که تو تهران بود، تو خیابان فخرآباد بود، مریض بود، افتاده بود تو بستر، میگفت من رفتم به دیدنش، به عیادتش، میگه حالش بد بود، خانومش به من گفتش که یه چند دقیقه بیشتر عیادت نکنید، حالش خوب نیست. گفتم چشم. وقتی وارد شدم به ایشون گفتم که حاج آقا، یه روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها من میخوام از تون بپرسم. تا اسم حضرت زهرا اومد، پاهاشو جمع کرد، به زور گرفت نشست، گفت یه متکا پشت من بذارید. خانومش از پشت پرده گفت بذار بخوابه، براش خوب نبیشینه. من گفتم حاج آقا بخوابید، همجور درازکش من از تون میپرسم. گفت نه، اسم فاطمه زهرا اومد، من پاهام دراز باشه. اسم فاطمه زهرا اومد، با معرفت بود، فهمیده بود، پر از محبت امیرالمومنین و اهل بیت بود. این علامه امینی بزرگوار یه حاجتی داشت، تو نجف زندگی میکرد، مدتها میرفت حرم امیرالمومنین برای اینکه اون حاجت رو بگیره، التماس میکرد، توسل میکرد، حاجت بهش داده نمیشد. یه چند مدت گذشت، حاجت بهش داده نمیشد. یه مرتبه کنار زری ایستاده بود، دید یکی از قبیله نشین‌های اطراف نجف، از اینایی که حالا روستایی‌هایی که اطراف نجفن، یه بچه فلجی تو بغلش هست. اومد انداخت کنار زری، امیرالمومنین علیه السلام خطاب کرد گفت یا ابوالغوث این بچه منو شفا بده. این بچه مثل یه تیک گوشت، دستاش لمس بود، پاهاش لمس بود، فلج بود. گفت بچه منو شفا بده. همچون بدون تشریفات و همجوری خودمونی با حضرت امیر حرف زد. علامه امینی ایستاده بود اون کنار نگاه میکرد. یه چند لحظه گذشت، انگار یه روح اومد تو بدن این بچه. دست و پاش سفت شد، بلند شد وایساد. اول یه دو سه قدمی که میرفت کج و کوله میرفت، چون تا حالا راه نیفتاده بود، این بچه تازه اولش بود. بعد شروع کرد دویدن، باباش دنبالش دوید، بغلش کرد، مردمم ریختن روشون، شفا رو به چشم دیدن دیگه. برای اینکه مثلا لباساشو تبرکن بکنن، خدا محرمم اومدن اینا رو برداشتن بردنشون. علامه امینی این صحنه رو دید، خیلی دلش شکست، خیلی اشک ریخت. گفت یا امیرالمومنین، بی خود اومدیم اینجا، دود چراغ خوردیم و زحمت کشیدیم، درس خوندیم، اگه میرفتیم همون صحرانشین میشدیم، زودتر به ما چیز میدادی. من این همه اومدم التماس کردم، هیچی گیرم نیومد، این همین اول اومد بدون تشریفات، شما اینقدر زود بهش دادی. خیلی دلش شکست، از حرم رفت بیرون. شب خواب دید امیرالمومنین رو. حضرت امیر با یه لحن پدرانه بهش گفت شیخ عبدالحسین، تو از خودمونی، تو مال خودمونی، اگه یه مقداری دیر میدیم دوست داریم بیای در خونه ما، دوست داریم بیای در خونه ما. بعضی از اینا اگه بهشون زود دادی کفر میگن، زود باید بهشون داد، طاقتشو ندارن، کفر میگن، اما تو از خودمونی. این تو هیئت ها دیدید اینایی که غذا پخش میکنن سر پایی ها، که غذا پخش، شاید آخر از همه غذا گیرشون بیاد، ای چه بسا غذا هم گیرشون نیاد، اما گلمن نمیشن، چون خودمونی هن، چون هیئت مال خودشونه. بعضی ها اگه گیرشون نیومد یا دیر گیرشون اومد، خودمونی هن. گله نکنن از خدا. اون کسی که میدونه چنین خدایی داره عالم رو اداره میکنه، او راضیه، راضیه، میگه خدایا هیچ اشتباهی تو کارت نیست، نه تو مقدرات تقدیراتت اشتباهه، نه تو احکامت، هیچ جا ظلمی. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خوش به حال اون کسانی که اینجوری باور دارن که چنین خدایی داره عالم رو مدیریت بکن، باور دارن، هیچ جام درگیر نمیشن با خدا. اینا خوشن، اینا همیشه راضی هن، اینا تو زندگیشون هیچ جا کم نمیارن، چون میدونن این همچین خدایی داره عالم رو اداره میکن، هیچ جا کم نمیارن. اینجور آدم ها نه اینکه تو زندگیشون بلا و سختی ندارن، نه اینکه تو زندگیشون مشکل ندارن، نه، اتفاقا اینجور آدم ها تو زندگی مشکلشون از همه بیشتره. تو زندگی مشکل دارن ولی با زندگی مشکل ندارن، با خدا در نیفتادن، با فلک و ملک در نیفتادن. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح تو کتاب سفینة البحارش یه روایتی نقل کرده، خیلی روایت قشنگیست، که حضرت موسی از خداوند متعال خواست که خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده. بهش گفتن موسی برو فلانجا فلانجا فلانجا، عابدترین بنده من اونجاست. حضرت موسی طبق آدرس رفت، دید یه بابایی افتاده یه جا، فلج زمینگیره، مرض پی سی هم داره، مرض جزام هم داره، هم جزامی هم برس و پی سی. حضرت موسی ابتدا گمان کرد اشتباه اومده، عرض کرد خدای درست اومدم، آدرس همینه. خیال میکرد عابدترین بنده خدا اون کسی که سجاده‌اش الان پهنه و مثلا داره عبادت بکنه، الان برخورده به این آدم فلج. خطاب جبرئیل نازل شد، یا موسی آدرس درست، عابدترین بنده خدا همینه، البته بعد از خود حضرت موسی ها، ولی اول از همین که خود هست موسی بود. بعد جبرئیل عرض کرد که یا نبی الله، من مأمورم الان بیناییش رو هم بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد، تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وسول، ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو، و بنده خدا من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگه دعایی داری به من بگو از خدا برات بخوام. اون بنده خدا گفت ممنونتم یا موسی، خدا اون چی که به من صلاح بود داده، اون چی که نداده حتما به صلاح هم نبوده، خدا که بخیل نیست حتما به صلاح هم نبوده، ممنونتم یا موسی. حضرت موسی گفت بنده خدا، خدا به چی داده؟ نابینا هستی، جزامی هستی، زمینگیر هستی، پیسی داری، چرا برگشتی به خدا گفتی یا بار یا وصول؟ ای کسی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی، خدا چی بهت داده؟ برگشت گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که طبق آدرس گشتی من رو پیدا کردی، خدا معرفتش رو فقط به یک نفر داده، اونم منم، بقیه بت پرستن، فقط من خدا رو میشناسم. میخوای شکر نکنم خدا رو؟ میخوای تشکر ازش نکنم که اینقدر به من خوبی کرد؟ که حضرت موسی فهمید عابدترین بنده اون کسیست که ولو تو زندگی مشکل داره، چقدر مشکلات داشت، اما با فلک و ملک در نیفتاده، زبانش هنوز زبان شکره، زبان کفر نیست، زبان شکر. این خیلی بزرگه، این خیلی با عظمت. تو دعای ابو حمزه یه جمله‌ای هست، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این جمله رو بردارید حفظ کنید، اگه حفظ نیستید تو قنوتاتون، تو سجده هاتون بخونید، خیلی جمله قشنگیست. اللهم اینی اسألوک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. آخر دعای ابو حمزه است، آخرین جمله دعای ابو حمزه است. امام سجاد به خدا میگه خدایا ازت یه ایمانی میخوام که همیشه تو قلبم حاضر باشی، تو رو دور نبینم. تو دور نیستی، ولی گاهی میگم من دورم، فکر میکنم تو نیستی، ولی خدا که همیشه هست. خدا یه ایمانی به من بده که همیشه تو رو نزدیک ببینم، تو قلب خودم ببینم. اللهم اینی اسألوک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا، خدای به من یک یقینی بده، حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، که بدونم تو داری مقدرات من رو رقم میزنی، عالم دست توه. فکر نکنم اگه یه موقعی بمبسی تو زندگی من پیش اومد کار دست تو در رفته. گاهی موقع خدا تو زندگی های ما بمبست درست میکنه، گاهی موقع بالا پایین درست میکنه، فکر نکن کار دست خدا در رفته. یه مقدار بالا پایینت میکنه ببینه بندگی تا کجاست، ببینه بندگی تا کجاست، کار دستش در نرفته. تو بمبست ها، بمبست ها مال من و شماست، خدا میاد بازش میکنه، به شرطی که تو بنده باشی. خدای به من یه یقینی بده که بدونم تو داری مقدرات رو رقم میزنی. پیغمبر اکرم تو یکی از جنگ ها درگیری نبود، دو تا لشکر در مقابل هم دیگه اردو زده بودن، از لشکرش دور شد، رفت زیر یه درختی گرفت استراحت بکن. یکی از افراد دشمن دید که پیغمبر دور شد، زیر یه درختی رفت، دور زد لشکر رو که از پشت بیاد به پیغمبر ضربه بزنه، پیغمبر رو از بین ببره. وقتی اومد بالین پیغمبر قرار گرفت، پیغمبر خوابیده بود، شمشیرش رو در آورد، یه مرتبه فریاد زد، اسم پیغمبر رو برد، گفت یا محمد من یمنعک منی، چه کسی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ پیغمبر چشمش رو باز کرد، دیدی با شمشیر بالا سرش. خب پیغمبر میدونه این ملک خدا داره، پیغمبر میدونه اگه خدا نخواد دست این اصلا بالا نمیره، لا حول ولا قوت الا بالله، اصلا دست بالا نمیره، اگه خدا نخواد اصلا اون شمشیر نبوره. اسباب به لطف او اسبابن و تسببت به لطف کل اسباب، تو صحیفه سجادیه هست. پیغمبر همجور دراز کشیده بود، او وقتی گفت کی میتونه تو رو از دست من نجات بده، پیغمبر فرمود الله. این یه مرتبه عصبانی تر شد، گفت من لا، خدا دیگه کیه؟ شمشیرشو بلند کرد که بزنه، یه سنگی زیر پاش لغزید و عقب عقب رفت خورد زمین. پیغمبر سری بلند شد، شمشیرشو برداشت، گفت تو رو چه کسی میتونه از دست من نجات بده؟ من یونجیک منی. او گفت لا احد، من کسی رو ندارم. پیغمبر فرمود پاشو برو، بلند شو برو، اینجوری نمیخواست او رو بکشه. پیغمبر فرمود پاشو برو. تو اون جنگ او مسلمان نشد، ولی بعدها وقتی که فکر میکرد به کرم پیغمبر، به این بزرگی پیغمبر، به این جوانمردی پیغمبر مسلمان شد. کسی که بدون این ملک خدا داره هیچ جا مأیوس نمیشه. خدایا به من یک یقینی بده که بدونم تو داری عالم رو اداره میکنی. اگه یه مقداری بالا پایین بشه زندگی من، کار از دست تو در نرفته. میخوای ببینی بندگی من تا کجا هست؟ داری یه محک میزنی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه یه مقدار مشکلات تو زندگی پیش بیاد، خدای نکرده جوگیر نشیم، فکر نکنیم که خدا وعده هاش، نعوذ بالله، وعده هایی هستش که عمل نمیکنه بهش. خودش فرمود اگر کسی تو اون سختی ها خط قرمز های من رو زیر پا نگذاره، از اونجایی که به گمانش نمیرسه من براش روزیشو میفرستم. روزی یعنی اون نیازش، از اونجایی که به گمانش نمیرسه من براش روزیشو میفرستم. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، این عبد صالح خدا، مقام معظم رهبری میفرمودن من خودم کرامت ازش دیدم، مراجع با عظمت تقلید، مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مرحوم آیت الله میلانی تو مشهد، خیلی از بزرگان ارادت داشتن به جعفر آقا. آدم با عظمتی بود. این جعفر آقا بوده 16 17 سال 18 سال پیش مرحوم شد دیگه. تو خونش قوم روزای شهادت معصومین روزه داشت، یه روزه داشت. یا ای برق اینا می بود که خدا رحمت کنه ایشون هم مرحوم شد 6 7 سال پیش، اون می اومد روزه خونه جعفر آقا رو میخوند 20 دقیقه، 20 25 دقیقه یه صحبت میکرد، یه روزه ای میخوند. بعدش هم روال کار این بود که مینشست یکی دو دور چایی میچرخوندن که خستگی رفت بشه، بعد جعفر آقا شروع میکرد یه چند کلمه عرشی میگفت، همه استفاده میکردن. یه مرتبه روز وفات و شهادت یکی از معصومین بود، آی برقه ای رفت خونه جعفر آقا، روزه رو خون، اون 20 25 دقیقه که تمام شد دیگه مثل همیشه ننشست که چایی پخش بکنن و جعفر آقا صحبت کنه، معلوم بود عجله داره، می‌خواست بره. بلند شد که بره، جعفر آقا بهش گفتش که آقا جان بگی بشین، بگی بشین، اونی که می‌خوای خودش میاد، بگی بشین. ایشون نفهمید، نشست یه دور چایی پخش کردن خورد، باز بلند شد بره، خدا بیزی کرد پاشد بره. جعفر آقا بهش گفتش که آقا جان بگی بشین، تو مگه ماشین نمیخوای؟ بگی بشین، خودش میاد. ایشون نشست، یه چند دقیقه گذشت، یه دور دیگه چایی پخش کردن، ولی معلوم بود مضطرب بود، نگران بود. چایی دومی که خورد بلند شد بره، برای بار سوم جعفر آقا این دفعه تشر بهش زد. خدا رحمتش کنه، یه تهلجه ترکی داشت. آقا جان مگه تو ماشین نمیخوای؟ بگی بشین، بگی بشین دیگه. به احترام این که دو سه بار جعفر آقا گفته بود دیگه گرفت نشست. این آقای برقی سید، یه چند دقیقه گذشت، یه جوونی وارد اتاق شد، سلام کرد به همه، یه سویچ دست کلید گذاشت جلو جعفر آقا، گفت آقا این ماشین خدمت شما، فردا یا خودتون یا یکی وکالتن از طرف شما بیاد با من بریم محضر، سند ماشین رو به نام شما بزنیم، سند بزنیم. جعفر آقا در جا سویچ رو گذاشت جلوی برقی، گفت آقا جان اون ماشینی که میخواستی، اما آقا سید الشهدا برات یه پیغام داره، و اون این که کسی که یک عمر در خونه ما اهل بیت نوکری کرده که به خاطر یه چیز دنیایی هول برش نمیداره اربابش رو عوض بکنه، به خاطر یه چیز دنیایی هول برش نمیداره اربابش رو عوض بکنه. این جمله رو گفت، یه مرتبه آقای برقعی شروع کرد گریه کردن، هق هق گریه کردن و از اتاق رفت بیرون. یکی دو نفر پشت سر ایشون رفتن بیرون، تو حیات گیرش آوردن، گفتن حاج آقا داستان امروز چی بود؟ ما اصلا هیچی نفهمیدیم. شما دو سه مرتبه خواستی از اتاق بعد از روزه بری بیرون، جعفر آقا گفت بگی بشین، اونی که میخوای خودش میاد، شما رو نشون. بعد یه جوونی اومد سویچ رو گذاشت جلوی ایشون، ایشون هم داد به شما یه پیغام سید الشهدا رو به شما رسون. چی بود جریان؟ آقای برقعی گفت میدونید چی بود؟ جریان این بود که چند وقتی که من حس کردم پیر شدم، موهای سر و صورتم سفید شده، پیر شدم، برای این ور اون ور رفتن احتیاج به یه ماشین دارم. یه فامیلی داریم، خود ایشون میگفت تو اداره بازرگانی قم اوائل انقلاب که پیکانهای حواله‌ای بود تو وزارت بازرگانی و سازمان‌ها و ادارجات تابعش تو شهرستان ها میدادن، حواله‌ای بود 70,000 تومان 60,000 تومان بیشتر نبود. یه فامیلی تو اداره بازرگانی قم داریم، گفت من پارتیت میشم، من تو ماشین نمیخوام، من پارتی تو میشم، تو فقط بیا یه فرم تقاضا رو بنویس، من پارتی میشم، از اون ماشینای حواله‌ای برات جور میکنم که قیمت چندانی نداره. من گفتم من امروز خونه جعفرآقا روزه دارم. گفت پس سری برو روزه رو بخون، تا وقت اداری هنوز تمام نشده بیا فرم تقاضا رو پر کن، بقیه کاراش با من. من که عجله داشتم میخواستم از خونه جعفرآقا برم به خاطر این بود، جعفرآقا هی منو مینشون، میگو بگی بشین، مگه تو ماشین نمیخوای؟ بگی بشه خودش بیام. جعفرآقا میدید یه جوونی داره براش ماشین هدیه میاره، اون جوونی که اومد سویچو گذاشت ماشینو هدیه کرد به جعفرآقا، گفت فردا خودتون یا یکی وکالتن از طرف شما بیا بریم محضر سند ماشین رو به نام شما بزنیم. درجا سویچو گذاشت جلو من، گفت اون ماشینی که می‌خواستی. اما آقا سید الشهدا برای دی همچی پیغامی داره که کسی که یه عمر در خونه ما نوکری کرده که هول برش نمیداره اربابش عوض کنه. من گریم از اینه، اینای برغی میگه من گریم از اینه که بعد از یک عمر گدایی سوراخ‌ها رو گم کردم، بعد از یک عمر گدایی نفهمیدم چی کار بکنم. خب تو ماشین میخوای، چرا متوسل شدی به پارتی و چرا زدی تو جاده خاکی؟ برو در خونه خود ارباب، برو در خونه خودش. اگه یه مقدار به یه مشکل بر بخوره آدم، که قرار نیست بندگی رو بذاره کنار، قرار نیست خط قرمزای خدا رو زیر پا بگذاره، قرار نیست که فقط تو مجالس آدم سینه بزنه و عشق بریزه، اما تو بازار دیگه اصلا انگار نه انگار خبری باشه. تو بالا پایین زندگی بندگی های آدم معلوم میشه. بر در شاهی گدایی نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. خوش به حال اون کسی که بدون خدا رزاقه و این عالم این ملک خدا داره. امام سجاد تو این دعا میگه خدای به من یه یقینی بده که بدونم تو داری این عالم رو اداره میکنی، یقین داشته باشم. و یقیناً حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، به والله قسم یک برگ بدون اجازه خدا نمیفته، به والله قسم یک ملکول تو این عالم جابجا نمیشه بدون اجازه خدا. در روایت هست باران که میاد پایین، هر قطره باران یک ملک، یه فرشته برش گمارده شده که این قطره رو کجا ببره. پیغمبر اکرم تو معراج که بود، عوالم رو که داشت طی می‌کرد، به یک ملک و فرشته عجیب و غریبی برخورد که بی نهایت انگار انگشت داشت. حالا انگشتان فرشته، بال فرشتگان، اینا یعنی چی؟ تو روایت داره که پیغمبر اکرم رفت جلو، از جبرئیل سوال کرد که این کیه؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله این ملک بارانه، عدد قطرات باران رو داره. وقتی پیغمبر رفت ازش پرسی که تو عدد قطرات باران رو داری؟ گفت یا رسول الله فقط عدد قطرات باران رو ندارم، بلکه میدونم چه تعداد قطره باران باید رو دریا بریزه، چه تعداد باید تو بیابون بریزه، چه تعداد تو مزرعه بریزه، چه تعداد تو شهر بریزه، عدد همش رو دارم. یک قطره باران بی اجازه هر جایی نمیتونه بره، این ملک خدا داره، این عالم بی صاحب که نیستش که. اگه یه مقدار تو زندگی بالا پایین میکنن آدم رو، کار از دست خدا در نرفته. میخوام ببینم بندگی های ما تا کجاست. البته اجازه میدید من دنباله این حدیث معراج و یه کلمه دیگه داره اینم عرض بکنم، حیفه ولو ربطی به بحث ما نداره ها. این ملک باران گفت یا رسول الله عدد تمام قطرات رو دارم، فقط یه چیزی هست که از حساب و عدد من خارجه، نمیتونم محاسبه کنم. پیغمبر فرمود چی؟ گفت وقتی که بر تو و آل تو صلوات فرستاده میشه من دیگه نمیتونم حساب. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، خدا به من یقینی بده که بدونم تو داری این عالم رو اداره میکنی، آروم بگیرم، نگران نباشم، افسرده نباشم، اضطراب نداشته باشم. اگر کسی این چنین باشه تو بلاها هم آرامش داره. اینکه شما میبینید یک پیغمبر و امام، یک نفر از پیغمبران و امامان شما پیدا بکنید که با وجود اینکه سنگین ترین بلاها رو سرشون ریخته بود ضعف اعصاب داشته باشه. یه نفر پیدا کنید اعصاب خرد باشه، استرس داشته باشه. هیچ کسی نیست، چون میدونن بابا اگه بلا هم میاد خدا داره میبینه. امام حسین وقتی که ببینید از سنگین ترین مصیبت های کربلا شهادت از علی اصغر بود برای امام حسین، از سنگین ترین مصیبت ها. این طفل معصوم بود که وقتی به گلوش تیر خورد تو دست امام حسین بود. ابو عبدالله خیلی سختش بود دیگه، ولی خدا هیچ جا متحیر نمیشه، اما انگار اینجا امام حسین متحیر شد. همون موقع امام حسین یه جمله ای گفت، گفت هون علی ما نزل بی انه به عین الله. اون چی که بر من راحت میکنه این مصیبت و اینی که خدا داره میبینه، زیر نظر خداست، خدا داره میبینه. اگه کسی این باور رو تو خودش تقویت بکنه تو بلاها هم کم نمیاد. تو یزد من همین رو عرض میکنم بحثم رو تمام میکنم، امامزاده جعفری هست تو شهر یزد، قبر یکی از اولیاء خدا اونجاست، مرحوم جعفر، مرحوم عاشق غلام رضا یزدی. این آقای عاشق غلام رضا یزدی فرزندشون جوان فاضل با تقوا، که اگر خودش این فرزند زنده میموند جای این پدر رو که از اولیاء خدا از اوتاد بود جای این پدر رو میگفتن میگرفت. فرزندیشون تو سن 23-24 سالگی سفر مکه‌ای رفته بود زیارت خانه خدا، تو برگشت اومده بود قم، حرم اصل معصوم سلام الله علیها، اینجا بریز شد و از دنیا رفت. مصیبت خیلی سنگینی بود. تو تشییع جنازه این فرزند میگفتن همه مراجع اومده بودن، مراجع اون زمان حضرت امام بود، آیت الله بروجردی بود، بزرگان قوم بودن و گریه میکردن، همه اشک میریختن. فقط یک نفر بود که مثل کوه وایساده بود و زبانش شکر قد نمیشد، دائما میگفت اللهم لک الحمد، اللهم لک الحمد، و اونم خدا آیاش غلام رضا پدر بود. خودش پسر جوانش رو وارد قبر کرد، خودش تو قبر گذاشت، تلقینش رو خوند. همه تعجب بیکردن از صبر این تو این بلای به این سنگینی، از صبر این تعجب بیکردن. فقط بگفتن اون موقعی که دستشو گذاشت رو زانوش خواست بلند شه که بیاد از قبر بیاد بیرون، چشمش عشق زد. بعد خودش با اون لحجه قشنگی یزدیش برگشت به خودش، گفت ای عشق، مگه چطور شده؟ مگه چی شده؟ اللهم لک الحمد. اینجور آدم ها قشنگن، اینجور آدم ها میدونن که کار دست خدا، خدا داره میبینه. هیچ موقعی بیرون نمیزنن از خط. اینا افسردگی و پژمردگی ندارن. اینکه شما الان میبینید تو ثروتمندترین کشورهای جهان، سوئد از ثروتمندترین کشورهای جهانه، یک فقیر مالی نداره، 8-9 میلیون نفر جمعیت، یک فقیر مالی نداره، اما درصد خودکشی توش دومین کشور جهان از جهت درصد خودکشی. ثروت داره، تو ناز و نعمت هست، اما درونش تاریکه، افسرده است، قصه داره، درون پوکه، چون خدا رو نداره، درونش تاریک. اون کسی که خدا رو داره هیچ موقع افسردگی و بنبست و ته خط نداره. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از القابش راضیه بود، که راضی بود از خدا. میثاق بلا رو حضرت زهرا قبل از عالم دنیا داده بود که این بلاها رو ایشون بکشه، قبول بکن. یکی از بلاهای حضرت زهرا عاشوراست، عاشورای سیدالشهدا. قبل از این که بلای سیدالشهدا باشه، بلای پیغمبره، بلای مادرشه، چون اونا میدونستن، اونا میدونستن موقعی که امام حسین به دنیا اومد روزه حضرت ابا عبدالله الحسین رو برای حضرت زهرا خوندن. حضرت زهرا دلش خون شد، یه همچین بچه این فاجعه به سرش میاد، این مصیبت به سرش میاد. بعد جبرئیل نازل شد، توسط رسول خدا به او رسوندن که زهرا جان عوض این شهادت خدا بهش چند چیز میده، ائمه از نسل او هستن و مهدی این امت از اوست، که اگر بذری تو عاشورا پاشیده میشه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، و اگر بذری تو عاشورا پاشیده میشه محصولش و مهدیشون درو میکنه. فکر نکن حسینی که به شهادت میرسه و بچه های تو به شهادت میرسن نتیجه نداره. پایان شب سیاه سفید است. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود راضیم، من راضی هستم. او هم راضیه بود، بلکه بالاتر مرضیه بود، خدا هم از او راضی بود. نور حضرت زهرا وقتی که وای میساد برای عبادت آنچنان آسمان رو پر میکرد، تظهر لملائکت السما. به امام صادق گفتم برای چی به حضرت زهرا میگن زهرا؟ زهرا یعنی نورانی. فرمود چون تظهر لملائکت السما، آنچنان نور میداد برای ملائکه آسمان که ملائکه خیره شدن. گفتم خدای این نور کیه؟ خداوند متعال فرمود هازا نور من نوری، این از نور منه. خلقته من عظمتی، این نور رو از عظمت خودم خلق کردم. و اسکنته فی سمائی، اینو تو آسمان قرار دادم. و تو صلب نبی برتر من که از همه انبیا برتره، تو صلب او قرار دادم. انوار ائمه از این خلق میشن، من به اون مباهات و افتخار میکنم. ملائکه روز اول که آدم رو خلق میکردم میگفتید برای چی انسان رو میخوای خلق کنی؟ انسانهایی که خونریزن، فاسدن. من میگفتم شما نمیدونید، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، عالم رو برای این خلق کردم، افتخار میکنم به این، عالم رو برای این خلق کردم. مرضیه بود، خدا از او راضی بود و خدا رضایت و غضب خودش رو به رضایت و غضب فاطمه زهرا منعود کرد. از هر کی راضی باشه فاطمه منم راضیم، از هر کی که غضبناک باشه منم غضبناکم. شماها خیلی احتیاج ندارید من جزئیات رو بگم، شما خودتون اهل روزه ها هستید، شما تو این هیئت ها بزرگ شدید، شما تو این مجالس عمرتون داره میگذره، تو این مجالس بزرگ شدید الحمدلله. روز عاشورا امام حسین یه جا تنهای تنها شد، وقتی نگاه کرد دور و برش رو دید هیچ کسی نیست، همه افتادن، تنهای تنها شد. میدونید کی؟ اون موقعی که ابا عبدالله از علقمه برگشت. تا وقتی ابوالفضلش بود او به تنهایی لشکر بود، خودش تنهای لشکر بود. اما وقتی امام حسین از علقمه برگشت دیگه کسی رو نداشت. بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکسته بود. وقتی اومد به سمت خیمگاه، زن و بچهش که دیدن ابا عبدالله چهرش اینجوریه متوجه شدن چه خبر هست، هیچی نگفتن، دیدن آقا چی کار میکنه. وجود مقدس سید الشهدا رفت به سمت خیمه ابوالفضل، ستون خیمه رو کشید، خیمه افتاد. تا خیمه افتاد زینب کبرا دستش رو سرش برد، گفت وازی عطا، امان از اسیری. اسیریمون شروع شد دیگه، اسیریمون شروع شد دیگه. هیچ محرمی رو امام حسین تو میدان نداشت. مرد که محرم ابا عبدالله دیگه فقط یه مش زن و بچه بوده. امام سجاد بود ولی تو خیمه بود، دیگه مردی بیرون نبود. ابا عبدالله خداحافظی کرد با زن و بچه، یکی دست گردنش انداخته بود، یکی لباسشو میکشید. بابا ما رو به کی میخوای بسپاری؟ یک دریا لشکر اینجا هست، اینا نانجیبن، اینا هیچی حالیشون نیست، ما میترسیم. میترسیدن، اینا بیابانگرد نبودن، اینا رو نامحرم ندیده بود، میترسیدن. گفتن بابا ما میترسیم. ابا عبدالله علیه السلام دلداری بهشون داد، عزیزان من سختی میبینید، مصیبت میبینید، اما ذلت نمیبینید، خدا با شماست، نترسید، نترسید. بعدم به حضرت زینب گفت خواهرم همه رو ببر تو خیمه ها، تا وقتی من زنده هستم هیچ کسی بیرون نباشه. وقتی که خواهرش همه رو برد تو خیمه، ابا عبدالله سوار اسب شد. این لحظه یه صحنه اتفاق افتاد، خیلی سوزناک بود. وقتی رو اسبش امام حسین نشست، یه نگاهی کرد به پیکرهای شهدا که همه افتاده بودن، صداشون زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا فرسان الهیجا، انا انادی کن فلا تجیبون. من صداتون میزنم دیگه جواب منم نمیدی؟ من دارم صداتون میزنم دیگه جواب من رو هم نمیدی؟ ابا عبدالله این صدا رو زد و رفت. و بعد از لحظاتی، بعد از ساعاتی، اسب بی صاحب بود که فقط شیهه کشان بر بیگشت. وقتی صدای شیهه اسب رو شنیدن که دیگه صاحبش نیست، ریختن از خیمه ها بیرون، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی سید و شهدا که ماها آبرومون رو از او گرفتیم. اگه من و شما اینجا نشستیم، یه سر بالای نیزه رفت که من و شما اینجا دیندار شدیم، بچه هاش کتک خوردن که ما اینجا دیندار شدیم. خدای به آبروی سید و شهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما.